دیروز ما عرض کردیم و من الروایات دالت علی هذا المطلب صحیحه زراره است که نقل صدوق که در وسائل نیامده. مرحوم صدوق در من لا یحضر آورده، در بعضی از چاپ‌های من لا یحضر در صفحه 45 بعضی هاشم بسی 28 مهم نیست دیگه، میشه آدم پیدا کنه صفحه، مهم نیست پیدا کنه، روایات حضورا پیدا میشه. اول یک باب این روایت رو ذکر کرده. در اون روایتی که زراره سوال می کند ما حد الوجهی که خداوند امر کرده، حضرت حد الوجه را بیان می فرمایند من قصاص شرع لزغن تا می رسد به اون زیل روایت و قسل الیدین، اونو توضیح حضرت میدن. قسل الیدین، مسح رأس، مسح رجلین، در اون زن فرنده ولا یرد و شعره، دستشو که میشوره مو را رد نکنه، لا یرد و شعر. عرض کردیم لا یرد و شعر کنایه از همینه که از بالا پایین بشوره، همینجور که موها هست، بله همینطور رو موها که خواب میده طرف خوابشو بکشد، موها رو بر نگردونه، به خلاف موها دستشو نکشونه، ولا یرد و شعر، شعرها رو از جاشون رد نکنه به بالا. لا یرد و شعر معناش منکوسن قصر نکنه و موها را از حالت خودش به حالت عکسش رد نکنه. این معنای ولا یرد و شعر کنایه است. مرحوم مجلسی اولا در روزت المتقین همینجور معنا کرده. عرض کردیم اینم دلیل بر اینه که نقص جایز نیست. مرحوم آقای حکیم اشکال کرده، فرموده این ثابت نمی کنه من اعلا من مرفق، از اعلا مرفق بشوریم به پایین. این میگه که چپه اینه، خب از این وسط شروع بکنیم بشوریم دوباره از این بالاتر. این دلالت نداره که از اول مرفق شروع بکنیم. درست فرموده ایشونی، دلالت نداره که از اول مرفق، ولی بر رد اهل سنت اینو دلالت داره که منکوسن، بحث ما مهم همین هست، منکوسن جایز نیست، شستن وارونه کار وارونهیه، کار خلافیه، همین مقدار برای ما کفایت میکنه. صحیح زراره در کتاب فقیه جلد 1 صفحه 45. مشکلی که این روایت داره اینه که بعضی ها فرمودن، از جمله مرحوم آقای حائری در این تقریراتی که چاپ کردن، مرحوم شیخ مرتضی فرموده که این بله چند خطی که صدوق آوردن این معلوم نیست جزء روایت باشد، اینا فرمایشات صدوق روایت نیست. اینا شاهدش اینه که کافی که روایت را آوردن این قسمت نیست، کافی هم روایت زراره را در حد الوجه آوردن این قسمت قسل الیدین و لا یرد الشعر درش نیست. صاحب وسائلم هم اینجور، صاحب وسائلم در باب 17 در باب 17 این روایت را آورده بدون زیل. در باب 17 ارزم به خدمت شما اولین روایت محمد ابن علی ابن حسین به اسناد انزراره همی ما اخبرنی حد الوجه همی روایت را آورده و این زیر نداره. اولا به شهادت این که اینها نیاورده، اینا اهل حدیث بودن، شریط فن بودن، معلوم میشه پس این زیر جز به حدیث نبوده. اون استدلال ما دیروز غلط هست. ثانیاً فرموده که این عبارتهای بله این زیر به فتوای علما میخوره. نگاش بکنید، مثلا غسل الیدین از مرفق بشوره ولا یرد الشعر، نمیدونم مس اینجور بکنه، مس رأس اینجور بکنه، نه به فتاوا شدیدتر تا مصالح نیست. مثلا آدمی که حدیث شناسه میفهمه که اینا کلام امام نیست، اینا فرمایشات صحیحه. شاهد سوم این که زراره فقط از حد الوجه سوال کرده. اول سوال همینه، اخبرنی عن حد الوجه، از یدین اصلا سوال نکرده. اینم منبه هست که زیل که از قسل الیدین شروع می شود فتاوی صدوق نه تتمه روایت. فرمایشاتی که ایشان و بعد دیگر هم بله شبه کردن که این تتمه جزء حدیث نباشد، حدیث ختم می شود در همون جایی که صاحب وسائل ختم کرده. و ما سوا ذلک فلیس من الوجه، فقال له صد من الوجه، فقال لا. همینجا پایان حدیثه. اون دیگه بقیهش و قسل الیدین اینها جز حدیث نیست. بله؟ خب حالا اینا رو که آورده صاحبسار در یه جای دیگه درست فرمودی حالا عرض می کنم. حالا این فرمایشات که معلوم آقای حائری در این تقریراتشون فرمودن، ولیکن در ذهن ما اینه که نه اینا بله ظاهر این که پشت سر این حدیث آورده ظاهر میگه جز و حدیثه. دعوه مرحوم صدیق این نیست که اینقدر چند خط را از خودش فتواش بیان کنه. مثلا دعوه مرحوم صدیق اولش هم فرمیده فتواش را به لسان روایت بیان میکنه. برای یه جاهایی یک یعنی میاره یا از خودش یه تفسیری، یک کلمهی، کلام مجملم و به همه اضافه میکنه. اما اینکه چند خط فتواشو ذکر بکنه نه، دعب مرحوم شیخ صدوق نیست. ظاهر همینه، روایت رو که شروع کرده و داره بیان میکنه چیزی نمیگوید، ظاهر است که همه اینا داره روایت، همه اینا داره نقل روایت می کنن. و این که ایشان مرحوم آقای حائری فرمودن روایت اینا جز روایت نیست چون کافی نیاورده، صاحب وسائل نیاورده. اولا کافی یه تکه دیگه‌ش هم نیاورده، قضیه احاد شر هم نیاورده، حد الوجه را آورده تا همین لا. دنباله این روایت حضرت از شعر محیط صحبت کرده که قبلا خوندیم که کفایت می کند شستن روی شعر لازم نیست فحص بکند، ولیکن یجری علیه الما. این هم تتمه این روایت کافی نیاورده. نیاوردن کافی دلیل نمیشه که اینا جز روایت نبوده. نه، روایت مفصل بوده. مرحوم کلینی در حد الوجه صحبت میکرده، یه تکش آورده، تقطیع یک امر متعارفی بوده بین کتاب نویسا. کافی نیاورده، یا شیخ طوسی که از کافی نقل کرده بدون اون ذهن نقل کرده، صاحب وسائل نیاورده، اون صاحب وسائل اجتهاد کرده. بله بنای صاحب وسائل که همه روایات را بیار از کتب عربه، اون اجتهاد صاحب وسائل فکر کرده، اینا جز روایت نیست، نیاورده، اجتهاد صاحب وسائل اثری نداره. و اما این که میگید، عرض می کنم، و اما این که میگید که سؤال از حق الوجه، پس این قصر الیدین، بله کلام امام نیست، چون سؤال از حق الوجه، نه اینم شاهد نمیشه. سؤال کرده از حق الوجهی که خداوند فرموده با او دنبالش، بعید این سؤال از همه اینها بوده، ان حق الوجه الذی قال الله، چون خصوص وجه خصوصیت نداشته. حق الوجه الذی قال الله فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، شاید سؤال اصلا از همه بوده، یا نه سؤال از حق الوجه بوده، حضرت تفضل کردن. کثیرا ما سؤال از یه شیء جزئیه، ولی امام علیه السلام تفضلن توضیح میدن، تفصیل میدن. زراره شاگرد خوبی بوده، لایق بوده، حالا اون سوال از وجه کردن، ولی حضرت توضیحات اضافه‌ای را تفضل کرده و فرمودن. سوال از حد الوجه، پس فقط همون هرچی روایت مربوط به حد الوجه روایته، بقیهش روایت نیست. نه، و اما اینکه میفرمایید که بله اون زیل به فتوا شدیدتر تا جملات قصاریه که فتوایه، انصاف اینه که همینجور به ذهن میزنه که اینها بله عین کلمات امام علیه السلام نباشه، ولی خب اونو از باب نقل به معنا روایت بوده، تفصیلاتی داشته، مرحوم صدوق این عبارت روایت رو نیاورده، اون روایت را نقل به معنا امر متعارفی بوده، تلخیص کردن، همه اینا یک روایت بودن، اینا همه جزء روایت بودن، منتها صدرش این عبارات روایت را آورده، دخالت نکرده یا کم دخالت کرده، در ذهنش چون دیگه میخواسته تطویل نشه نقل به معنا کرده و به صورت فتوا روایت را بیان کرده که باز امر متعارفی هم و من مایا عید و ذالک که مجلسی اولم همینطور فرمودن، مرحوم مجلسی اولم که باز خریج فنن، بله این قسمت قسم المرفقین را، قسم الیدین را جزء روایت دانسته. ایشون شرحی داره روزت المتقین، شرحی بر من لای حضور الفقی، بله در اون شرح این را جزء روایت دانسته، چنان که فقهایی مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم آقای خویی، اینا هم جزء روایت دانستن، وجهی نداره. بله دیروز که ما خوندیم، بله چی بود دیروز آقا موسازه به شما میخوندید؟ نه ایشون دیروز خوندن، ما که روزت مطمئن، ایشون از روی دستگاه خوندن. چی بود؟ بخونده عبارت رو شاید. خب مهم نیست، حالا روزت المتقین ملحق بشه به صاحب وسائل خیلی مهم نیست. بله مثل مرحوم آقای حکیم، نه او از باب مواصلت که میگن صاحب وسائل خبریته، ما او را میگیم اشتاز بودن به خودش میخوره. بله از باب مقابله به مثل تو را میگن صاحب وسائل خبریته، فن نه جز ندانستم، ما میگیم خب مجلسی اول جز دانسته، وگر نه اونشته. خب اینم خیلی مهم نیست، اصلا ممکنه فرمایششون هم شهید نشه، اصلا ممکنه این روایت این اینا رو که آورده مرحوم صدوق همش از باب جمع در روایت باشه، اصلا نگید دو روایت، ممکن چند روایت بوده، اصلا ممکنه حد الوجه روایت بوده، دوباره شهر یک روایت دیگه بوده، دوباره قسم و مرفقه یک روایت دیگه بوده و آکذا آکذا همه را همه دوباره در مجالس عدیده مرحوم صدوب همه را جمع کرده آورده همه شد با ما. حرف من اینه که ظاهری که پشت سر روایت میاره هیچ چه نمیگن معلومش امام اینو فرموده، حالا به این لسان یا به لسان مشابه نگه فتوای منه. شاید میگن این کلام صدوق یعنی جمعش عبارت از صدوق کاری نداره. بگذاریم، در هر حال بازم خیلی مهم نیست الله یرد و شر را از ما بگیرید، اون ادله قبلی هست میشه مؤید کلام صدوق یا دلیل مایه یا مؤید مایه، بیشتر به نکته علمی داره مرحوم شیخ مرتضی بیان کرده، چون بحث فقه مهم نیست مسئله صاف بشه و مهم اینه که اون طرق و روش استدلال اونها بحث بشه، لالی مسئله صاف شد یا نشد خیلی اهمیتی نداره، نمیخوام کسی فتوا بده. بله ظاهر از کتاب روایی کسی روایت رو میاره هیچ نمیگن اقراب جهله، اینا با امین بودن سازگاری نداره، هیچ نمیگن کلام منه ظاهرش نمیگن. این که نکس جایز نیست مذهب امامیه است، خصوصا بله رو اضافش بکنید به مقتضای ولایت، خصوصا که این شعار اهل سنت بوده، چیزایی که شعار اهل سنت هست معمولا اینجوری شعارهای اهل سنت ان الرشد فی خلافه، مثلا نه شعار میکردن برای علیه ما، شعار شدنش به ملاک علیه مایه، ان الرشد فی خلافه قدر متیقنش در همونهایی که اونها شعار نهای و اونها را از شیعه جدا میکنه، اونهایی که شعار اهل سنت هست و خیلی اهمیت میدن اونا بغزن نمایه، فان الرشد فی خلافه اینم یک مؤیدی. عرض کردم کسی روایات را مهم تسالم مذهب اصحاب، کسی اگر روایات را بررسی کنه باز روایات بیشتری هم میتونه پیدا کنه. خب هازا تمام الکلام، در این فرع که نقص جایز نیست واجب است من الاعلا الى الاسفل. چه فرمودید؟
اضافه کنم
که آرام جواب داده مرحوم مجلسی هم جواب داده بود دیگه که گفته در بعضی از اونها استحبابا منافات ندارن، لایر دو در یده وجوبی در باب رأس استحبابی افضل، عیبی نداره. اونم جواب داده ایشون اصلا مرحوم روزت المحسنین هم جواب. خب بگذاریم، ایشان میگن ما ایشان ما حرفشان قبول نداریم، میگیم نه زاش دنبال همون روایت اصلا نه، ولی همه جا نه استناد گزاره درست میکنه به این الفاظ نبوده، چون صدوق امینه میگه زراره از امام باقر نقل کرده، میگیم همین یا همین الفاظه یا مشابهش. خب مسئله بعدی راجب مرفقه که واجب است قسل من المرفقه الال اصابه، مقصود از مرفق چیست؟ یه بحث در مرفق هست که آیا شستن مرفق واجب است یا نه؟ مسلمه در این که مرفق واجب است قسلش جای بحث نیست، این بحث معروف که قایت داخل در مقیا است یا نه اینجا ثمری نداره، اینجا حکم تسالم و به حکم اون روایاتی که خوندی میگفت من المرفق قایت داخل در مقیای مرفق باید شسته بشه و در این بحث نداریم. کسی بگوید فقصل و وجوهتان و ایدیه کامل المرافق، مرافق خارج است از محدوده، نه درست قایت محتمل الوجهین ظهور ندارد. بعض جا الا را میارد برای در جایی که قایت داخل است، بعض جا خارج است، مختلف است. در اصول بحث شده دیگه، یه بحث در مفاهیم مفهوم قایت، هل قایت داخلت این فلم قیا املا، اونجا بعضی ها گفتن که هر دو جورش هست، گاهی داخل هست گاهی خارج هست. بله کتاب رو تا آخرش خوندم، آخرشم خونده دیگه، داخل هست. یه وقت هم میگه که نمیدونم تا اول، تا اول ما بیاری، یعنی آخر ما، اول ما فایده نداره، خارج قرائنه که تعیین میکنن. در اون بحث عیب نداره، همینجوره قایت در هر دو استعمال شده و ظهور نداره در هیچ کدام، اما در مقام به برکت روایات اهل بیت، به برکت تسالم، دیروز خوندیم من المرفق، از مرفق باز شروع، اونجا در مقابل اله بود، از مرفق شروع بکنه، مرفق رو باید بشوره. این بحث ندارد، بحث در اینه که معنای مرفق چیست، معنای مرفق چیست و آیا این اختلاف در معنای مرفق ثمری داره یا نداره. اما معنای مرفق چیست، لغویین اختلاف کردم، یه مرادف واضحی هم از فارسی نداریم که ما تمسک و تبادر بکنیم. خود عرب ها لغویین اختلاف دارن، ذهن عربی ما اونا عرب هم کشش پیدا نکردن، واضح نتونستن یه حرف واضحی بگن، هر کسی چیز گفته، چهار تا پنج تا تفسیر کرده بودن که دیروز عرض کردیم. ذهن عربی ما این کششت نداره که بفهم مرفق یعنی چی. در فارسی معنا میده آرنج، آرنج هم درست نمیفهمیم که اون آرنج هم. حالا تازه مرفق یعنی آرنج اینه معلوم نیست. مرادفش هم شیخ انصاری در اصول میگفت، میگفت مرادفه این نما برای ما معلوم نیست، مرادف چیه تا بفهمیم که معناش چیه. نه از ذهن عربی که پیدا کردیم میتونیم استمداد بکنیم، نه از ذهن فارسی از مرادفش استمداد بکنیم. گیره که مرفق معناش چیه، مرفق آیا معناش این ته استخوان زراع ایران میگن مرفق، که وقتی به حساب دست آدم میشکنه اینجا یک گردی پیدا میشه، اونو میگن مرفق، یا مرفق عبارت است از مجموع اون این استخوان زراع با اون استخوان عضو که وقت دست صاف میکنی داخل اون میرن، که معلوم آقای بوی گفته دو تا استخوان داره عضو، ظاهرا مقصودش دو استخوان یعنی به حساب دو قسمت هم. که این قسمت زرا داخل اون یه بله دو استخوان از منکب پایین نمیاد، یک استخوان میاد این دو شعبه میشه و استخوان زرا وارد اون میشه. اگر بله گوشت خورد کرده باشید، دست گوسفند را دیده باشید، دست گوسفند مثل دست انسان دیگه، اگر میخوای اون در بیاد یه خورده بالاتر از این استخوان عضو بالاتر اینجا میشه، اینجا رو که آرومت ببری از هم در میاد، یه استخوانیه داخل اون استخوان. ما هنوز صحبت ظاهر باطن نکردیم، فعلا ببینیم. بابا اون رو قویی که میگه مفق رو وز کردن که به احکام شرعیه کار نمشتن، احکام شرعیه مال ظاهره، ولی مرفق معناش چیه؟ حالا فعلا بذار لغت معنا بکنیم. نه آره، حالا اینم یک عرض میکنم، یه قول مقدی میگه که اون ترفز ساعد، یکیش میگه مجمع العزمین، هم که در تنقیح اینجور آمده فرمودن مرفع عبارت است از مجموعه مرکبه، مرکب از عزم عزود و عزم ساعد، همین مقداری که متداخل در همان مجموعش مرفقه، که سیدم ظاهرش اینه المرفقه مرکبون، چه عبارت شکنید مرکبون نه میگه مرکبون من شیء، شیء من از زرا تای عزود زرا و سر عزود، همین که من آقای خویم فرموده فرموده مادرم همینجور میگه مجموع مرکب، مرکب از استخوان زرا و استخوان عضو که با هم تداخل، مقداری که تداخل پیدا کردن، مقداری از این مقدار از او اونجا متداخل شدن. بعضی هم گفتن نه مرفق عبارت از اون حد مشترک، حد مشترک، مرز مشترک بین این دو تا استخوان، هم خط وهمی که ما بعضی فرمودن مثل مرحوم آقای حکیم، اون مرز مشترک یه خط مشترک، مرز یه مرز مشترکی هست تای این استخوان که تلاقی می کند با اون قسمت داخل عضو، یه خط وهمی حساب بکنید، او را بعضی ها گفتن مرفق، یعنی اون الحد المرز مشترک بین این دوتا، که یکی این بره مثل مرز مملکتا، بله شخصی بعد در اون رژیم سابق گرفته بودن، پرسیده بودن که بله مثلا مرز مشترک بین خطی که مشترک باشه بین ایران و افغانستان کجایه؟ مرز اون مرز اون خط فرضیه، مشترک یعنی مالی این مال اون معنا نداره، درسته میگن مرز مشترک این درجه که ما مرز داریم، اما خود مرز چیزی نیست که هم مال اونا باشه هم مال ما باشه، اون خط موهومی که میکشن اون برش مال اون، اون برش مال اون، بله یه خود اذیتش کرده بودن که طنز نمیفهمی مرز یعنی چی، وقتی حرفار میزنی یا گندتر از خواهی از دهنت مثلا چیتر صحبت. خب الحد المشترک مرز مشترک خط وهمی که بله فقط در وهم میاد، ما در وهم خودمون یک چی خطی میکشیم که جدا میکنیم این مملکت رو از اون مملکت، کدامی که از اینها معناش هست، این معانیه که اهل لغت فرمودن. مرحوم میرزای قمی فرموده که مناسب اشتقاق مرفق همون الحد مشترک هست، مرفق این محل التیام، محل التیام رفاقت، اون مرزی که اینا با هم تلاقی بخواهم بکنن، گفتن مناسب ماده اشتقاقش اون الحد مشترک هست. در تنقیح فرمودن نه مناسب، در تنقیح فرمودن معنای مرفق همین عزمین، مقداری از عزم ساعد، مقداری از عزم المرکب من العزم، که میگه سه عزم مرکب از سه عزم، دو تاش مال عزم یکیش مال ساعد، دو تایی که میگه معلومه یعنی چی. فرموده که به دو بیان، اولا این مناسب اشتقاقش همینه دیگه، مرفق از رفق و التیام، فرموده که این مجمع اسم این این مرکب با هم التیام پیدا کردن، یکی داخل دیگری شدن، این مجموعه با هم شدن مرفق، مجموعه شدن مرفق، شدن ملتئم و با هم شدن با هم عیاق. مثلا اولا مناسب ماده اشتقاق همون یکی سید فرمودد و این مجموع عظام ثلاثه را میگن مرفق اولا، ثانیا فرمده روایت هم بر همین دلالت دارد. سیه علی ابن جعفر دلالت داره که مرفق عبارت هست از مجموع این عظام. مجموع اشاره میکنیم ها، اون مجموع اون مقداری که متداخلن دیگه، نه بالاتر نه پایین‌تر، مجموع. سیه علی ابن جعفر در باب 49 ارزم به خدمت شما اینجوره که میگه سأل تو، باب 49 حدیث دوم، و عن محمد ابن یحیی از مشایخ جلیل القدر شیخ کلینی، عن الامریکی از عجلا، عن علی ابن جعفر هم که دیگه معلومه، عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل قطعت یده من المرفق، دستش از مرفق جدا شده، باش همشیر زدن دست جدا کرد، کیفه یتوضا، چجور وضو بگیرد؟ قال یقسل ما بقی من عضده، اون مقداری که از عضد باقی مونده، عضد که همش باقی مونده، نه میگه باقی مونده از عضد که عیاق بوده با اون مر با اون ساعد، اون ما بقیه، ما بقی از مرفق، در حقیقت ما بقی من المرفق من العزور، نه که همش همش که مراد نیست. فرموده این سیه هم دلالت دارد بر این که مرفق مرکب از این عظام هست. چرا؟ چون اگر مرفق فقط این استخوان ساعد بود، ظاهر این روایت اینه که تمام اون استخوان از بین رفته، ظاهر این روایت اینه که قطع شدن مرفق یه به تمامش دیگه، تمام از بین رفته، ظاهر این روایت اینه که تمام ساعد از بین رفته و معذالک فرموده اون یه مقداری از عضد که باقی مونده بشوره. پس معلوم میشه مرفق مرکب است از مقداری از عضد و اون استخوان ساعد. از این روایت ایشون استفاده کرده قول ماتم را و حکم کرده که المرفق مجموع عظام، عظام متداخله، که اگر مقدارش از بین رفت مقدار دیگرش واجب قسمه. اینجور فرموده خدا رحمتش، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، هر دو فرمایش ایشون ناتمامه. اما این که ایشون فرموده مناسب اشتقاقش اینه، مناسب مرفق مناسبش اینه که بگیم مجموع عظام، نه این مناسب اشتقاقش همون فرمایش مرحوم مرزای قمیه، مرفق مکانه، محل رفق، همون حد مشترکی را که مرزای قمی میفرمود مناسب اشتقاق هست، نه مجموع عظام ثلاثه. عظام ثلاثه با رفق چه مناسبتی داره؟ مناسب مرفق اون مکان التیام پیدا کردن و نزدیک شدن و رفیق شدن است، نه مجموع عظام از افعل ازاله، که فرمایش از مرحوم ناینی در کلمه فوت، از افعل ازاله که بعیده، یه لفظ بسیط مثل مرفق معناش سه تا استخوان باشه، معنای مرکب باشه. این استخوان و اون استخوان این ذهن عرفی ما نمیپذیره. الفاظ بسیط معناشون بسیط هست. اینه در فوت هم گفتن ها، مرکب شخصیت شما لذا شما دستون کنده میشه بازم همون حسنی که بودید هستید میگه اون برای شخصیت هست، برای اون نفس هست. نفس نه دست یه چیز اتصال و ساقه وحدتش تو میفرموید بسیده بعد تکه تکه میکنه. نه دو تا سه تا از مقوله ایشان یا دو تا عزم، عزم عزود و ته به اول عزم عزود، طرف عزم عزود به علاوه طرف عزم ساعد، این مرکب خودش گفته با معنای مرکبی باشن، مرفق معناش مرکب باشه، این ذهن عرفی ما نمیپسنده. مرفق اون اسم مکانه، مرفق مثل مفصل، مفصل مفصل عرض میکنم معناش بسیط مرکب نیست. مفصل اون محل فصل پیوند که از همون جا فصل پیدا میشود، محل پیوند دو استخوان را میگن مفصل دیگه، مفصل مفصل مثلا هر دو تاش آمده. بله محل که وقت میخوای جدا کنی از اونجا جدا میشود، محل تلاقی پیوند دو استخوان را میگن مفصل. مرفق مثل یک معنای ظریف‌تری داره. اون این دوتا که با هم تلاقی میکنن این تا استخوان و اولش شاید بشه بگن مفصل، ولی اون تش که با هم نزدیک میشون اون حد مشترک به اون میگن مرفق. یه معنای ظریفتری از مفصل اینه که مرفق مثل مفصل اینا اسم مکانن، اینا برای محل، اون یک محل خبر از یک محل میدن که مفصل از محلی که ناز هم جدا میشود، مرفق از اون محلی که را با هم نزدیک میشود و هم ارتباع و حد یه حدی حد فاصله بینشون هست و هم نزدیک شدن میشه مرفق. اول نمیدار امیدیم حد مشترک، حد چرا اون حد حد اتصال نه، محل رفاقت نه، الحد الفاصل بینه ما فاصل نه اتصال و هم نزدیک می شوند. خب اما ملاحظش بکنید، این که ایشون فرموده نه ما تو ذهن نه که اون فرمایش مرحوم میرزای قمی اقرب به ذهنه، الحد الفاصل اونجا که مرز مشترک، اون جایی که اینها با هم رفاقت پیدا کردن شدن مرفق. و اما ایشون گفته معنای مرکبی از سه تا عزم، این خلاف ارتباط ماست. بله و اما این که ایشون استدلال کرده به صحیح علی بن جعفر، بهتر همین که بگیم نمیفهمیم استدلال ایشون را، استدلال کرده به صحیح علی بن جعفر. صحیح علی بن جعفر میگه که ان رجل قطع یده من المرفق، از مرفق جدا شده، قطع شده دستش از مرفق. مرفق را یه وقت شما محل میدانید مثل میرزای قومی، خوبه از مرفق جدا شده، از اون جایی که بود نزدیک عزاد بود از اونجا جدا شد، خوبه. اما اگر شما مرفق را مجموع از من میدانی، این چه معنا داره که رجل قطع یده من المرفق؟ من المرفق معنا نداره. مرفق مجموعه، مرفق این با خودت هم میگید مرفق این باقی مونده، پس از مرفق قصر نمیشید. خود ایشون به استدلال میگه ببین شما میگه دستش از مرفق جدا شدن. استدلال میکنه که چون فرموده عذر باقیان، پس معلومه مرفق مجموعه عظامه. تو اگر مرفق مجموعه عظامه از مرفق جدا شده میشی، از مرفق صحبت. یه وقت میگه ساعد استخونش در آمدن، عیب نداره، میگه از مرفق جدا شده. این معید حرف مایه، مرفق اسم مکانه، از اون جاش قدر شده. درسته، نه الان مکان عیبی نداره، ایشون مرفق رو مکان معنا نمی کنن. ایشون نه بابا، اگر محل باشه که یه مقدار از عذاب مونده، محل محلشون زیرشه که، خود عذاب که محلش نیست که. محل ایشون مجموع عظام معنا می کنن، محل معنا نمی کنن. میگه مرفق مجموع عظام ساعد و عذاب، لذا اگر ساعد از بین رفت همون مقداری از مرفق باقی مونده. تصریح میکنه میگه مقدار از مرفق باقی مونده. میگه این عبارت رو ما نمیتونیم معنا کنیم رو فرمای شما که مرفق مجموعه، باز میگه قطعه من المرفق، از مرفق قطع شده. این با مکان سازگاری داره، نه با مرکبی که شما میفرمایید. ما در ذهن ما اینه که این روایت احد الامرینه، یا اینه که قطعت من المرفق این تسامح، از مرفق قطع شده، یعنی از نزدیک مرفق شمشیر را زدن، از نزدیک مرفق بریده شده، اون قلمبه از اون تو هست. خب باید عزود را بشوره دیگه. روایت علال قاعده یک سلو ما بقی من عزودی، یا مراد اینه که صاحب جواهر اینجور فرموده، فرموده قطعت من المرفق، میخواد از اون بالاها، از اون همون اول مرفق، از اون اولی که مرفق شروع میشود، از اون جاها قطع شدن، مقداری از استخوان ساعد در اون داخل عظم باقی مونده. یا اینو میخواد بیان کند، یا اگر میخواد بیان بکند که قطعت من المرفق، تمام مرفق رفته، از اون بالا، از اون بالا بریدن، بقیه یک سل و ما بقیه من عزدین، هم بر استحباب باید بکنیم دیگه، مرفق باقی نمونده. یا اینه که سه حرف در اینجا هست، یا اینه که ایشان میفرماد تمام ساعد رفته، همون اون دو تا باقی مونده، یک فرضه. یه فرض اینه که عمده این زرا رفته، اون تش داخل در اون بودی مونده. یه حرف هم اینه که نه، وقتی زدن اون گودی هم همراه سخون ساعد رفته. ما میبینه احد الامره اینه، اون که ایشان فرموده که تمام ساعد رفته، اون قطع نمیگن، اون قطع نه، اون اخراج بیه، نمیگن قطع. اینم هست قطعت، اونم درش آورده باشن از تو، نمیگن قطع کردن، قطع نکردن، مرفق را قطع نگرد، درش آورده از تو. کلمه قطع هم یه خورده بله معید مایه، بر این که ایشان حمل کرده روایت را بر فرض که اخراج کردن تمام استخوان ساعد را، خلاف ذهن ما یا ذهن عرفی ما میگه نه، قطع کردن قدیه، قطع کردن من المرفق، این از روی که مرفق شروع میشه، یه تکش مونده، یک سلو ما بقیه من عزودی درست میشه. اقرب به ذهن ما این معنایه، بعدش اون معنای دومه و حمل بر استحباب میشه، معنای سومی که شما کردن خلاف، یعنی بعید از معنای روایت. ملاحظه بفرمایید، یعنی بحث کنیم.